بیرون بکشه چند تا دندونشو از دست داد تا اینها رو از تو بدن پیغمبر بیرون بکشه. زجرها رو گفته، خاکستر، بعد شهادت حضرت حمزه و جعفر را، و باز هم گریز به کربلا. باب سوم رحلت پیامبر رو مطرح کرده. سیر چجوریه؟ از انبیا شروع شد، رنجهای پیامبر، باب سومش میرسه به رحلت پیامبر و مسائل مربوط به رحلت رسول اکرم. باب چهارمش احوال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، از ولادت تا شهادت. بسیار هم این بافت شیرین و زیبایی است. از کلام امروز دیگه این کتاب منسوخ شده و کسی از این کتاب نمیخواند. این مثلا من از قسمت را حالا به خاطر اینکه ایام فاطمه هم هست، من از کتاب همین تصمیمی هم با کلم اتفاقا همین آن. در این محل حضرت رساله صلی الله علیه و آله پوش آمده بود، از فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسی که ای دختر این چه فریاده است؟ گفت یا رسول الله، اصحاب تو ان که از غم مفارقت تو می گریند و می نالند. پس حضرت علی علیه السلام و فضل ابن عباس رضی الله عنه را طلبید و تکیه بر ایشان انداخته از خانه بیرون رفت و نماز گزارده، یعنی پیغمبر. و دیگر اون که در بعضی از کتب آوردن که روزی در ایام مرض ام سلمه بر بالین اون حضرت بود و حضرت صلی الله علیه و آله و سلم لب مبارک خود می جنبانید. ام سلمه گوید گوش فرا داشتم که چه می گوید. و این چقدر نثر ساده، روان، زیبا و قابل هضم و مردمیه، چون کتاب رو برای مردم نوشته بود. گوش فرا داشتم که چه میگوید، با حق سبحانت مناجات میکرد و میگفت الهی امت مرا از آتش دوزخ نجات ده و حساب قیامت بر ایشان آسان گردان. من گفتم یا رسول الله شما را چه حال است؟ فرمود که بدرود باش که اندک زمانی بگذرد که تو آواز من نشنوی. ناگه مرتضی علیه السلام از در آمد و گفت یا رسول الله در واقع دیدم که زره پوشیدم، ناگاه اون زره از من جدا شد و من بی زره بموندم. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که یا علی اون زره که پناه تو بود من بودم، حالا وقت آن است که من در گذرم و تو تنها بمانی. ای علی بعد از من بسی امور مکروه به تو رسد، باید که تنگ دل نشوی و طریق مصابرت پیش گیری و چون بینی که مردم دنیا را اختیار کنند باید که تو آخرت اختیار کنی و بدان که اول کسی که در لب حوض کوثر به من رسد تو خواهی بود. ناگاه فاطمه علیها السلام از در آمد و گفت یا رسول الله در خواب دیدم که ورق مصحفی دارم و از اونجا قرآن میخوانم. ناگاه اون ورق از نظر من غایب شد. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که ای فرزند دلبند، اون ورق منم که از چشم تو غایب خواهم شد و تو از من دور خواهی ماند. و در اثنای این حال حسن و حسین در آمدند، گفتند ای جد بزرگوار، هر یک از ما چنان در خواب دیدیم که تختی در هوا می رفت و ما در زیر اون تخت سرها برهنه کرده می رفتیم. حضرت رسول فرمود که ای جانان جد، آن تخت تابوت من است که بردارند و شما در زیر آن فرقهای مبارک برهنه کرده و گیسوهای مشکین پراکنده ساخته می روی. ام سلمه می گوید که از این واقعات و تعبیر سید کائنات علیه افضل التحیات خروش از اهل بیت برآمد و دیده ها از اثر هجران گریان شد و جنها از شرر هرمان بریان گشت. جانم در آتش است که جانان همی رود، سیلاب خون ز دیده گریان همی رود. یعقوب را ز یوسف خود دور می کنند، خاتم مگر ز دست سلیمان همی رود. آدم وداع سایه طوبی همی کند، خضر از کنار چشمه حیوان همی رود. دردا که گوهری است گرانمایه صحبتش، دشوار دست داده و آسان همی رود. من یه قسمت رو خوندم که سبک قلمی رو ببینید، کاملا روزه است، کاملا یه مرثیه است، یه بخش میگه و بعد به شعرها وصلش میکنه. حالا این داستانها رو آقا از کجا آورده که اینا رو در هیچ کجا ما نداریم؟ همون صحبت شهید مطهری مطرح خواهد شد. واقعا گاهی وقتا داستان پردازی کرده، یه چیزهایی در این کتاب آورده که در هیچ منبع و مأخذ معتبری شما پیدا نمیکنید، که حالا گفتم اشاره خواهم کرد. باب پنجم اخبار و حالات امیر المومن از ولادت تا شهادت است، که دیگه من حالا توضیح نمیدم. باب ششم فضایل امام حسن از ولادت تا شهادت است. خب حالا الان اگه از شما دوستان عزیز سوال کنم چند باب دیگه ماند؟ تازه 4 باب بعدی میمونه، یعنی 6 باب اول مستقیما ربطی به ابا عبدالله و کربلا ندارن. محور و موضوع اونها کسان دیگری است. گهگاه گریزهایی به کربلا زده، همون تعبیر گریز که من مطرح کردم. پس در حقیقت از این کتاب فقط 4 باب آن درباره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ماجراهاست که اشاره خواهم کرد. باب هفتم به مناقب حضرت ابا عبدالله میپردازد و بعد از ولادتش تا شهادت رو طرح میکنه. باب هشتم شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رو مطرح میکنه. من میترسم طولانی بشه، سعی میکنم که دیگه اشاره نکنم، ولی قسمت هایی رو میشد خوند. و قتل بعضی از فرزندان حضرت مسلم رو هم اشاره میکند، که حضرت مسلم میدونید چند تا فرزند داشته، چند تاشون در کربلا در رکاب ابا عبدالله بودن به شهادت رسیدن، دو تاشون کم همه شما شنیدید در جریان کوفه بودند و بعد به اسارت گرفته شدند، زندان بودند، بعد از زندان آزاد شدند و ماجرای شهادتشون رو شماها شنیدید. باب نهم آمدن امام حسین به کربلاست. دقت بکنید که اینجا یک اندکی انسجام کتاب و نظم تاریخی آن فراموش می شود، یک شکافی اینجا ایجاد می شود. آمدن امام حسین به کربلا رو مطرح می کنه، جنگ امام و شهادت اقوام و یاران رو در باب نهم طرح می کنه. باب دهم دو فصل داره، آخرین بخش این کتاب باب دهم دو قسمته. قسمت اولش وقایع اهل بیت پس از شهادت امام است. بر اهل بیت چه می‌گذرد؟ در کربلا چه می‌شود؟ اونها رو چه جوری از اونجا می‌برند؟ داستان اسارت اونها رو مطرح می‌کنه. و فصل دوم عقوبت قاتلان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در همه اینها مسائلی وجود دارد که متأسفانه ارزش کتاب رو فوق العاده مخدوش میکنه. داستانهایی که به نظر میرسه بر ساخته ذهن خود نویسنده هستن، چون در هیچ کدام از مقاتل معتبر من ردیابی کردم، بزرگان دیگری که حالا دسترسی داشتن به منابع حتی تو اون روزگار و کمی بعد، اونها هم چنین چیزهایی رو ندیدن. خاتمه کتاب اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین و سلسله نسبشون رو مطرح میکنه و کتاب به این گونه تمام میشود. اما چند تا نکته. نکته اول اینه که روش تدوین کتاب بر اساس شیوه اهل سنته، یعنی کاملا معلومه پس زمینه ذهنی نویسنده کتاب روش تدوین کتاب‌های اهل تسننه. تو حالت، فصل‌بندی، نوع بیان، حتی تعبیرات الان شما دیدید مثلا خب شیعیان رضی الله عنه به کار نمیبرند، ایشون به کار برده. یعنی بعضی از تعبیرها، القاب، اینها نشون دهنده اینه که تا اون روزگار هیچ شیعی به اون گونه نمی نوشته که ایشون نوشته. نکته دیگری که در این کتاب می بینیم اسمهاییست آورده که اتفاقا اشتباهن. بعضی از جنایتکاران کربلا رو جز شهدای کربلا آورده. از این اشتباهات البته کسان دیگری هم کردن. اگر یه روزی انشالله فرصتی شد مبحثی رو من بتوانم مطرح بکنم که یاران حضرت ابا عبدالله رو مطرح بکنم، کتابایی که تو این زمینه است، خواهم گفت. اجازه بدید این قسمت و این نظر رو از من دو نفر شخصیت بزرگ، یکی مرحوم محدث نوری در لؤلؤ مرجان که بخش وسیعی میتازه به این کتاب، البته گاه اسم نمیبره، اما بر ساختها و جعلیات این کتاب رو مطرح میکنه، و یک قسمت خیلی روشنتر رو از استاد شهید مرتضی مطهری مطرح بکنم. من عین جمله ایشون رو یادداشت کردم خدمت شما بخونم. میگه که کتاب معروفی است به نام روزت الشهدا، این جمله از استاد شهید، این قسمت از استاد شهید مطهری است، که نویسنده آن ملا حسین کاشفی است. این داستان زعفر جنی و عروسی قاسم اول بار در کتاب این مرد نوشته شده و من این کتاب را ندیده بودم و خیال میکردم در آن یکی دو تا از این حرف هاست، یعنی یکی دو تا اشتباه داره، یکی دو تا تحریف تاریخی وجود داره. تاریخش را که میخوانیم معلوم نیست شیعه بوده یا سنی و اساساً مرد بوقلمون صفتی بوده است، تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری است. اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده همین کتاب است. من نمیدانم این بی انصاف چه کرده است، تعبیرای باز ایشونه. وقتی که این کتاب را خوندم دیدم حتی اسمها جعلی است، یعنی در اصحاب امام حسین اسمهایی را ذکر میکند که اصلا وجود نداشتند. اصلا بعضیشون، حالا استاد اشاره نکرده، اصلا تو اون دوره از دنیا رفتند. اینا تو عصر امام حسن مجتبی بودن، عصر امیرالمؤمنین بودن. بعضیا جا به جا آورده، یعنی میدونید که در عرب اسم پدر رو می آوردن، هنوز هم رسمه دیگه، در عرب هنوز نامگذاری ها اینجوره که شخص اسم پدرش بعدش میاد، اسم خودش جلوش میاد، محمد حسن حسین مثلا اینجوری میاد، نه احمد علی که معلوم میشه مثلا اسم خودش احمده، اسم پدر علیست. از این نام ها زیاد میبینی، شما وقتی مثلا گوش میدید به فوتبال نام های عرب ها رو مثلا میگه، اینجوری زیاد میشنوید، کاملا معلوم میشه اسم خودش چیه، اسم پدرش، و حتی گاهی حتی اسم پدر پدرش ذکر میشه. حتی اسما جعلیست، یعنی در اصحاب امام حسین اسمایی را ذکر میکنند که اصلا وجود نداشتند. در میان دشمنم اسمایی را میگوید که همه جعلیست. داستان ها را به شکل افسانه درآورده است، به زبان امروزی اگه بخوایم بگیم اسطوره پردازی کرده است، که یک بار من در باب اسطوره صحبت کردم، نیاز به تکرار نمیبینم. بعد ایشون میگه این کتاب چون اولین کتابی است که به زبان فارسی نوشته شد، لذا مرثیه خوانها که اغلب بی سواد بودند، مرثیه خوانها که اغلب بی سواد بودند و به کتابهای عربی مراجعه نمیکردند، همین کتاب را میگرفتند، نمیتونستن متن عربی رو بخونن. خب این کتاب اولین کتاب مرثیه به فارسی بود و خیلی هم روان بود و در مجالس از رو میخوندن. این است که امروز مجالس عزاداری امام حسین را روزخانی میگوییم، که منظور از روزه خوندن همین کتاب روزت و شهداست. بله، در زمان امام حسین و حضرت صادق علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام اصطلاح روزخانی رایج نبوده و بعد در زمان سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی هم روزخانی نمی گفتن. از 500 سال پیش به این طرف، یعنی منظور از زمان تألیف این کتاب، چنین مسئله‌ای مطرح می شود. خب این خصوصات کلیست که در باب این کتاب مطرح کردم. یک دو سه نکته دیگر را هم طرح میکنم و باب بحث را در امشب میبندیم. این کتاب چند تا خصوصیت داره، هر کس میخواد از این کتاب استفاده کنه باید دقت بکنه. یک، کتاب تحقیقی نیست، تبلیغی است. خدا رحمت کند مرحوم ابوالحسن شعرانی رو، یک کلی توجیه کرده برای این کتاب، نکاتی گفته. خب البته وقتی کسی میخواسته سوز و گداز در مجلس ایجاد بکنه، یه چیزایی رو چاشنی می آورده است. این یه نکته. نکته دومی که مطرح کرده اینه، از کجا معلوم بعضی از چیزها رو از کتابهایی نقل کرده باشه که تو اون موقعیت در دسترس نبوده ولی در دسترس ایشان بوده است. که اینم خیلی حرف دقیقی نیست، به خاطر اینکه تو این دوره زمانی دیگه تقریبا کتاب ها مسجل می شوند و نسخ مختلف از کتاب ها وجود داره، به خصوص اینکه تشیع رواج کافی داره. نکته بعد، تا تاریخی نیست. یعنی شما این کتاب را به عنوان یک کتاب تاریخی نمیتونید مطالعه بکنید. داستان پردازی تاریخی است همراه با چاشنی تخیل. یعنی عنصر تخیل اونقدر آمیخته شده که من به جرئت میتونم بگم بعضی از قسمتاش به اندازه داستانهای امروزی که درست میکنن درباره کربلا قابل اعتماد نیست. البته بخشهای بسیار خوبی هم داره، انصافاً بعضی از روزه ها رو خیلی خوب پرداخته. از این کتاب برای به دست آوردن تکنیک های پرداخت روزه، تنظیم کردن مرثیه، ساخت و بافت مناسب برای تأثیر انگیزی، شور آفرینی در محافل و مجالس می شود استفاده کرد. همطور که گفتم رجزها رو به فارسی منظوم کرده که خب اگر عربی بود هم مشکل بود، هم قابل خوندن نبود، بلالاور ممکن بود باشه برای خواننده، به زبان فارسی در آورده. این رو هم واقعا نادیده نگیریم که در نهایت بلاغته، یکی از بلیغترین و فصیح‌ترین کتاب‌هایی است که نوشته شده. بنابراین چطوری میتونیم از این کتاب استفاده بکنیم؟ توصیه‌م اینه تا تاریخ رو دقیق نخوندید و آشنا نیستید از این کتاب استفاده نکنید. هر جاشو که تطبیق داره با اصل تاریخ و ایشون پرورده شکل داده از اونا استفاده کنید. اگرم قرار باشه معیارهایی برای استفاده از این پیدا بکنیم، حتما باید کتاب لؤلؤ مرجان را بخوانید از مرحوم محدث قمی، استاد آشیخ عباس قمی. اگر کسی معیارهایی رو که در لؤلؤ مرجان هست بخواند، بر اساس اون معیارها به خوبی میتواند سراغ این کتاب بیاد و از این کتاب هم استفاده و بهره گیری بکند. خب من در جلسه گذشته که از متخنترین کتابها را گفتم، در این جلسه یک کتاب اندکی مشکوک و مردد و غیر قابل استناد را از نظر علمی مطرح کردم. تفاوت میخوام جلسه قبل و جلسه جدید را هم روشن کرده باشیم. خدا انشالله دست اتصال و توسل و ارتباط ما را از دامان اهل بیت قطع نکند، ما را بر آن ایمان و عشق و سوز و معرفت هم زندگی ببخشد و هم مرگ ببخشد. محیای ما محیای محمد و آل محمد و ممات ما ممات محمد و آل محمد باشد. و خداوند ما را با معارفی که امام عزیزمان به این نسل بخشید بیشتر آشنا کند و ابا عبدالله را از همون منظری نگاه بکنیم که امام عزیز راحل بزرگوار با نگاه می کردن. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.